بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به قاعده لکل واقعت حکمون و تقریبا یه مقداری ناخواسته به کبرای این قاعده هم پرداختیم، چون این قاعده مورد تمسک قرار گرفته بود برای اینکه عدم ازداد حتما باید دارای حکمی باشند و اون حکم هم باید هماهنگ با وجود ضد باشه، و لذا اگر ازاله واجب است، عدم صلات و عدم افعال مزاحم که ملازم با صلات هست باید حکم داشته باشه، حکمش هم باید هماهنگ باشه. این دوتا نکته ای که در این استدلال بود. خب گفتیم ببینیم این قاعده درسته و تطبیق بر بحث ما میتوان داد این قاعده را، و بحث ما مصداق این قاعده هست یا نه. خب بیاناتی از بزرگانی نقل کردیم که گفتن نه، مثلا یک بیانی بود که این قاعده مربوطه به اصلا این قاعده اطلاقی نداره، یک بیانی بود که این قاعده در امور مهمه است، اما اموری که مهمه نباشه جاری نیست، یا یک بیان این بود که این قاعده در احکام شأنیه نه در احکام فعلی، یک بیان این بود که این در احکام اولیه است نه ثانوی، و چیزهایی از این قبیل که ملاحظه کردید. بله، حالا ببینید، درسته درسته، ببینید نسبت به نکته اولی که اشاره کردید که گاهی در بحث های دیگر هم این عرض کردم، دوستانی که راجع به انتظار از دین می نوشتن، ببینید این که خود این که آیه می فرماید، این روایات می فرماد که کل شیء فیه کتاب و سنه، خود این نشون میده که همه چیز ربط به هدایت داره. حالا یعنی یا ربط داره یا نداره، حالا چون اباحه که باشه معناش این ربط نداره دیگه، خود به کل شیء فیه کتاب و سنه، یعنی میخواد بگه که ما از منظر هدایتگری تعیین تکلیف میکنیم تو همه این افعال. اینجور نیست که از قبل یک اصل مفروضی داشته باشیم که اینا دخالت داره یا نداره، اونو ما نمیدونیم. خود این میاد میگه که کل شیء فیه کتابون و سنه، معناش اینه که دین در همه رفتارها و اعمال موضع داره، اما موضعش چیه؟ این دخالت داره یا نداره؟ اگر دخالت داشته باشه در قالب اون چهار حکمه، وجوب، استحباب، حرمت، کراهت. اگر نداشته باشه در قالب حرمت چه اباحه ای حداقل لا اقتضاییه. خب میگم اون خود درون همین مضمون نهفته است اون قصه. این نسبت به اون نکته اول. نکته دوم که کل شیء جزئی جزئی میگه، میگه ریزترین رفتارهای شما یه حکمی داره، منتها حکم چگونه داره؟ گاهی با یه عنوان کلیه که میلیاردها مصداقش رو میگیره، گاهی نه خیلی ریز وارد شده یه چیزی گفته، اون این پیشاپیش تعیین نمیکنه تو این. یعنی در این بیانی که در روایات آمده این مشخص نیست که کل شیء فیه کتابون و سنه، کتابون و سنه، این که اون شیء به عنوان شخص فردی جزئیش محکومه به حکمی باشه، یا به عنوان صنفی، یا به عنوان نوعی، یا به عنوان جنسی، این از این در نمیاد. این فقط میگه هر چیزی خاص خاص، یعنی هر شخص، به عبارت دیگه این شی در اینجا شخصه، هر شخصی از رفتارها یه حکمی داره، کتاب و سنت داره، اما اون شخص به ما هو به شخص حکم داره، یا به ما هو به داخلون تحت صنفن، یا به ما هو مصداق لنوعن، یا به ما هو مصداق لجنس القریب، اول جنس المتوسط، اول جنس البعید. این دیگه اطلاق داره این روایت. پس این روایت اینم نکته ایست که دیگه به شکلی در بحثای گفت قبلی آمده بود، اما تصریحش به همینه که این کل شیئن اون رفتار خاص شخصی جزئی حقیقی را میگیره، منطقه اون جزئی حقیقی باید که حکمی داشته باشه، حکمش از حیث همون جزئیه یا سنفشه یا نوعشه یا جنس قریبه یا جنس متوسط یا حتی جنس بعید. این چه هست؟ همونطور که حالا این نکته هم چه باشه که این بله این روایات بیشتر ناظر به حکم تکلیفی است، خیلی کار به حکم وضعی نداره، و گرچه همه اشیا در این عالم یه جوری میتواند محکومی یه حکم وضعی هم بشه، از حیث مثلا طهارت و حلیت و نجاست و حرمت و اینا میتونه بشه، و در این حال این روایت اگر شامل اونم بشه مانعی نداره، برای اینکه همین اشیای این عالم از حیثی که متعلق فعلی قرار میگیره میتونه محکوم یه حکم وضعی هم باشه، ولی نباشد هم خیلی تغییری نمیکنه. اینم حالا یه مطلبی که بیشتر این روایت ناظر به حکم تکلیفیه، ولی اگر بگیم حکم وضعی هم رو میگیره اونم مشکل و محذوری درش نیست. این هم حالا مطلب دیگری که در این روایت بود. ببینید تا اینجا ما در باب این قاعده 5 6 تا مطلب به لحاظ حدود و ثغورش گفتیم، و از یه طرف هم مهمترین ادله قاعده را که مهمترینش اون روایات کل شیئن فی کتاب و سنه است و اون تحلیل عقلی که ما عرض کردیم، که باز در بین این دوتا اهم همین خود این روایاته که میگه سامنه کل شیئن فی کتاب و سنه. اینجا توجه داشته باشید که حالا این قاعده هیچ فقیهی به این تفوق نکرده، دیروز هم عرض کردیم که این قاعده میخواد بگه که در همه موضوعات یکی از اون چهار حکم الزامی ترجیحی هست، نه پنج تا حکم رو میگه، ولذا اینجوری نیست که این قاعده یا حد اکثری بودن فقه همچین دست و پای همه رو تو همه چیزها ببنده. این حد اکثری بودن فقه که ما معتقد به همین فقه حد اکثری هستیم، این نباید سوء برداشت ازش بشه که در واقع فقه حد اکثری معناش اینه که همه جا یه حکم الزام وجود داره. نه، حد اکثری است معناش اینه که گاهی الزامه، گاهی ترجیحه، گاهی هم اباحه است. حد اکثری معناش اینه که فقه در همه جا یک موضعی دارد، یعنی شرع، که فقه متکفل استکشاف اون موضعه، اما این موضع موضع سهلگیرانه است یا سهلگیرانه است، این چیز دیگری است، این مطلقه، همه رو میگیره، و این معنای این قاعده است. وقتی نباید تصور کرد که فقه، الان ما که میگیم که بسیاری از این بحثایی که تو اخلاق اومده اینا به یه شکلی باید بیاد موضع فقهیش مشخص بشه، این معناش نیست که الزاماً اونجا داره سختگیری رو بالا میبره، نه، ولی موضع شر رو مشخص میکنه. کار فقه و عمل کرده فقه این است که موضع گیری های شارع که موضع گیری بسیار فراگیری هست معین میکنه، اما این موضع گیری سختگیرانه یا سهلگیرانه، این دیگه همه چیز درش هست، گاهی سخت میگیره، گاهی سهل میگیره، گاهی وجوبه، گاهی استحبابه، گاهی اباحه است، گاهی حرمته، گاهی کراهته، گاهی اباحه است. این مطالبی بود که حالا ذیل این قاعده بود. اما یه چیزی که من برخلاف اون چیزی که سابق عرض کردم میخوام تغییر بدم، نظرم را نسبت به اونی که سابق در شمول دین گفته ایم و تقریبا هم تو این نوشته ها به همین شکل پیش رفته ایم، میخوام تغییر بدم، این نکته است. ما سابق گفتیم که این روایات مربوط به احکام واقعی با عناوین اولیه است و کار به عناوین ثانویه نداره، اینو ما گفتیم ظاهرا تو این تقریبا شما هم همینطور آورده دیگه، گفتیم مربوط به احکام اولیه است. دیروز هم همین ما میگفتیم که این دو احتمال اینجا وجود داره در این روایاتی که میگه کل شیء فیه کتاب و سنه. سؤالی هست که این شمول حکم مقصود شمول احکام اولیه است یا اعم از اولیه و ثانویه است. ما قبلا تقویت میکردیم احتمال اول را در تفسیر این روایات، گفتیم این روایات شمول احکام اولیه، شمول احکام با عناوین اولیه را تعمیم میده و مقصود از این روایاته. که این احتمال معناش اینه که هر رفتاری در این عالم از هر مکلفی، هر رفتار اختیاری که از این مکلف صادر میشه با همون عنوان اولی خودش حکم داره، با عنوان اولی خودش حکم داره. اما اینکه حالا با عنوان ثانوی هم حکمی داره یا نداره، گفتیم کار با اون نداره. الان ما میخواییم عرض بکنیم نه، ظاهر این است که شمول داره، اهم است از احکام اولیه و ثانویه. احتمال دوم میخواییم تقویت بکنیم به این معنا که این روایت داره میگه که هر رفتاری که از شخص صادر میشه، این رفتاری که از شخص صادر میشه گاهی فقط همون عناوین ذاتی اولیه برش صادقه، گاهی نه، این رفتار در یه شرایط اضطرار و ثانوی واقع میشه. این روایات قیدی نداره که و وجهی هم نداره که قید بزنیم اون به عنوان اولیش حکمی داره. توجه کردی؟ به عنوان اولیش حکمی داره؟ نه، گرچه اونم همینطوره، هر چیزی به عنوان اولیش حکمی داره. اما این روایات میگه که اطلاقش اینه که به عنوان ثانوی هم، یعنی به عنوان ثانوی هم حکمش باید بیان بشه، حکم داره. برای اینکه علتش اینه که ببینید این شی وقتی که در شرایط مثلا اکل میته، وجه فنیش اینه، اکل میته در شرایط عادی یه حکمی داره، خب کل شی این فی کتاب و سنه اونو میگیره. اما همین اکل میته در شرایط اضطرار، در شرایط اضطرار بازم باید حتما یه حکمی داشته باشه، باز باید یه حکمی داشته باشه، منتها گاهی حکمش اولی است، یعنی این شرایط اضطرار موجب حلیت نشده، گاهی نه حکمش ثانویه، ولی بالاخره در شرایط ثانوی هم همه اشیا باید حکم داشته باشن. پس هر شیعی در هر شرایطی، چه شرایط عادی چه شرایط غیر عادی، فیه کتاب و سنه، اون وقت حکم کتاب و سنت گاهی همون حکم شرایط عادیه، گاهی نه حکمیست مارو غیر شرایط عادی، یه هر دو رو میگیره. اطلاقش وجهی نداره که ما تخصیص بزنیم به اینکه فقط این حکم اولی داره اما در شرایط ثانوی ممکنه حکم نداشته باشه. نه، نمیشه حکم نداشته باشه، بازم حکم داره، یا همون حکم اولیست یا اگر تغییر کرده خب اون تغییرش حکمیه. این یه تفاوتیست که چون که ما گفتیم با اون بحثای سابقمون تو این یه کمی تفاوت داره. ما عرضمون اینه که کل شیء فی کتاب و سنه میگه که هر چیزی در کتاب و سنت دارای یک حکمیست، یا با همون عنوان اولیش که همون که داره الانم باقیه ولی حالتهای ثانوی باشه، ولی حکم ثانوی جعل نشده، یا اینکه نه اگر اون اولیش رفته خب یه حکمی داره دیگه، اما حکم ثانویه. چون این میگه علائیالن در همه شرایط، این فیه کتابون و سنه، هر فعلی هر رفتاری در هر شرایطی، چون اطلاق داره عموم داره، در هر شرایطی کتاب و سنت داره، حکمی براش ذکر شده. اگر حالت ثانوی پیدا کرده، پیدا نکرده، که خب همون عنوان اولیست. اگر در یه شرایط ثانوی قرار گرفته، اینجا یه وقتی که این شرایط ثانوی حکم رو تغییر نداده، خب همون حکم هست باز، یا حکم رو تغییر داده، خب باز حکم باید باشه. نمیشه بگیم اونجایی که عنوان ثانوی پیدا کرد، این روایت اونو نمیگیره، میگه اینجا دیگه من نمیگم باید حکم داشته باشی. دقت کردید؟ بنابراین کل شیء فیه کتاب و سنه که در روایات معتبر آمده، 7-8-10 روایت ظاهرا بود دیگه، این مضمون درش هست که بعضیش معتبره بعضی معتبر نیست. این میگه که هر فعلی در هر جایی که همین که اختیاری شد این باید حکم داشته باشه، منتها این حکم یه وقتی به عنوان اولیه یه وقتی نه عنوان ثانوی پیدا کرده، ولی بازم باید حکم داشته باشه. نمیشه بگیم این در یه شرایط ثانوی قرار گرفته ولی حکم نداره، نه بازم باید حکم داشته باشه. بنابراین شمول احکام این قاعده ایست که هم عناوین اولیه و هم عناوین ثانویه رو میگیره. میگه هر رفتاری باید یه حکم داشته باشه، اما حکم اولیه یک ثابت یک دست، یا اینکه نه یه حکم ثانوی که اون رو تغییر داده. بله دیگه ما همین میگیم دیگه. میخوام بگیم در شرایط ثانوی هم این اطلاق اون رو میگیره. بله ها آره این درسته. بله منتها این که میگیم در شرایط ثانوی هم اگر تغییری است با حکم داشته باشه، تو خود این نهفته است که پس یه حکم پایه داره. بله اصلا حکم ثانوی خلف فرضه که بگیم حکم اولی نیست، این به دلالت التزامی اونم ثابت میشه. بنابراین این قاعده میگه که این قاعده اون حرف اولیه که میزنه، میگه آقا هر چیزی در هر شرایطی که قرار بگه یه حکم بادش باشه، منتها یا حکم باید داشته باشه، حالا حکم به عنوان اولی یا ثانوی فرق نمیکنه. اما اگر اولی است که اولیه، اگرم ثانویه، این ثانوی تو دلش نهفته است که یه حکم اولی داره، یه دلش نهفته که یه حکم اولی وجود داره، ولذا به دلالت مطابقی میگه که یه حکمی باید باشه هم از اولی یا ثانوی. به دلالت التزامی میگه که همه چیزها باید به عنوان اولی حکمی داشته باشه. دو تا قاعده هست، یکی مدلول مطابقیه، یکی التزامیه. ما سابق فرقی که الان با سابق کرد ارزمون اینه که بیشتر تقویت میکردیم که این میگه به عنوان اولی باید حکمی داشته باشه، ما الان میگیم نه، واقع خارجیش اینه که باید یه عرض شود که یک برچسب حکم میخوره رو هر فعلی. اما این برچسب حکم اولیه یا ثانوی این تو دلیل نیست، یا اولیه یا ثانوی. منتها اگر اولی باشه که خب پس حکم اولی است، اگر ثانوی هم باشه ثانوی مفروضش اینه که اولی داره که این شده ثانوی، به دلالت التزامی میگه پس حکم اولی هم شمول داره. ولذا از این حرف جدید ما اینه، میگیم از این بیان کل شیء فیه حکم، این بالمطابقه استفاده میشه که هر چیزی یه حکمی از احکام خمسه اولی یا ثانوی داره. منتها چون میدونیم اولی اگه باشه که روشنه، اگر ثانوی هم باشه بازی اولی مفروضه در دل اونه، از این جهت میگیم به دلالت التزامی عقد کشف میکنه که از همین بیان استفاده میکنه که همه موضوعات این عالم رفتارهای اختیاری یکی از اون 5 برچسب اولی خواهند داشت. نه 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 این الهیه، حالا اونو بعد بحث میکنیم. این از شود که پس عنوان ثانوی رو میگیره. بعد میام یه قدم جلوتر، همینی که ایشون گفتن یه قدم میام جلوتر. اینا حالا حرفاییست که با اونچه که ما سابق در شمول احکام گفتیم تفاوت داره، یعنی تا دیروز هرچی میگفتیم همون چیزای سابق بود، از امروز یه کمی یک فرمان رو تغییر دادیم نسبت به اون چه که سابق میگفتیم، و خب خیلی چیزام رو عوض میکنه این چیزایی که حالا داریم میگیم دیگه. مطلب بعدی در تفسیر این روایات اینه که آیا اینا فقط حکم الهی رو میگه یا حکم ولایی هم رو میگیره. اونجایی که حاکم امام و ولی امر روی موضوعی که حکمش چیز دیگری است او آمده تغییر داده، ما به نظرم میاد اینم رو میگیره، برای اینکه فرض اینه که ولایت حق داره دیگه تغییر بده و این حکم متو در یه شرایطی با یه قواعد خاصش این شده حکم حج رفتن الان حرام شد، حتی بر مستتی یا عمره مستحب حرام شد، به دلیل اینکه موجب در این شرایط موجب یک نوع ذلت یا یک ضررها و مخاطر شدیده است. اگر ضرر و مخاطر رو اونها باشه که به عنوان ثانوی باشه که خب حکمش عوض میشه گفته میگیره، اما اگر نه طبق تشخیص مصلحتی ولی امر و امام گفت که نه این حرامه، خب فرض اینه که میگیم این حکم باز حکم خداست دیگه، منتها با انتخاب حاکم شد این حکم خدا، با اصدار امر حاکم، با انشای حاکم این شد حکم الهی با واسطه، او چون حکم ولایی هم حکم الهی میشه متا با واسطه. خب این کل شیء فی کتاب و سنه اینم رو میگیره، یعنی میگه این کاری که میخواد انجام بده این تکلیف عملی مکلف اینجا مشخص شده، تو کتاب و سنت مشخص شده تکلیف عملی این فعل اکل میته در شرایط اضطرار عنوان ثانویش بگه حرامه جایزه، یا این کار در شرایطی که حاکم گفته نرو حج تکلیفش اونی که کتاب و سنت حکم رو معلوم کرده، منتها به عنوان اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم میگه این الان نرو حج، این نرو با واسطه امر و فرمان ولی شد حکم خدا. کتاب و سنت هم اینو معلوم کرد، برای اینکه گفتیم کتاب و سنت که نمیاد همیشه روی شخص جزئی حکم بده، گاهی رو شخص حکم میده به عنوان اولی، به عنوان عام، گاهی به عنوان ثانوی، گاهی به عنوان ولایی. بازم کتاب و سنت داره میگه اطیعوا، ولذا ما من شیئن الا و فی کتاب و سنت، یعنی میخواد بگه که هر کار شما عملتون تعیین تکلیف شده. چجوری تعیین تکلیف شده؟ به عنوان اولی و اونم حالا جزئی یا کلی، یا به عنوان ثانوی یا به عنوان ولایی، بالاخره تعیین تکلیف شده، تعیین تکلیفش هم در کتاب و سنته، ولذا اونم رو میگیره. یعنی اونی که این چی میگه این است، این روایت میگه که موضع عملی شما در برابر هر پدیده و حادثه ای در کتاب و سنت مشخص شده. چجوری؟ با حکم الهی، با عناوین ثانوی یا با عناوین ولایی، حکم شما اونجا مشخصه. منتها روشنه اگر عناوین ثانوی باشه یا ولایی باشه تو دلش نهفته است که عنوان اولی ثابت داره، حالا اومده تغییر کرده. اینم از این جهت، بنابراین اونم مشمول اینه و فیه کتاب و سنت، یعنی هر کاری که شما میخواد انجام بدید قانونش تو کتاب و سنت هست، چه اونجایی که حاکم دخالت نکرده عنوان ثانوی هم نیست عنوان اولی، اونجایی که نه عنوان ثانوی ولی بدون دخالت حاکم آمده بازم موضع عملی شما شد، یا اینکه نه با دخالت حاکم اومده. اونی که این روایات میخواد بگه اینه که شما بلا تکلیف نیستید تو اینجا طبق اونی که در کتاب و سنت آمده. اینم پس شمول داره. حالا یک گام سومی هم میخوایم برداریم از حیث واقعی و ظاهری، چون احکام یا احکام واقعی است اونیست که تو کتاب و سنت آمده و ابلاغ شده، اما ممکنه اونی که در کتاب و سنت آمده ابلاغ هم شده ولی دست تحریف مانع شده از اینکه این روایت به دست ما برسه و ما در شرایط شک و تردید قرار گرفتیم و میریم سراغ امارات و اصول، میریم به خصوص در حوزه اصول عملیه. خب اونجا چی؟ به نظر میاد که علی رغم این که سابق باز اینو نمیگفتیم، باز اینجا دلیل اطلاق داره. دلیل میگه که ما من شیء الا و فی کتاب و سنه، هر کار شما حتی در شرایطی که شما شک دارید و واقع را نمیدانید بازم کتاب و سنت اونجا هست. یعنی اونی که دلیل میگه، میگه تکلیف شما در هر پدیده‌ای و هر اتفاقی روشن شده، حالا یا به عنوان حکم واقعی یا اینکه نه اگه اون واقعا نمیدونید با حدیث رفع با چیز دیگه تعیین تکلیف شده. و اختصاص نداره به احتمال اینکه بگیم این داره میگه وضع شما با عنوان واقعی در متن واقع در اون دین واصل و ابلاغی مشخص شده، نه اون دینی هم که الان دست ما نرسیده و در تردیدیم و موضع عملی رو نمیدونیم. بازم میگه فیه کتاب و سنه. کتاب و سنت چیه؟ کتاب و سنت همون اصول عملیه است، همون قواعد ثانویه است و احکام ظاهری. خب حالا اگر این حرفی که ما الان داریم میزنیم دیگه باید بگیم که کتاب و سنت یعنی شرعی باید در همه جا یا حکم واقعی به دست شما رسته یا حکم ظاهری، وقتی این معناش اینه که دیگه ما همه جا باید یک موضع شرعی داشته باشیم. این سه چهار تا نکته یه خود جدیدتری بود که امروز عرض کردیم. روی اطراف این مسئله بازی مطالعه‌ای بکنید، دقتی بکنید، چون این به این شکلی که الان ما تقریر کردیم برخلاف اون چیزی که سابق گفتیم و در جلد اول فقه تربیتی هم رو اون مشرب سابق این بحث آمده، بر این اساس و مسلک و مشرب جدید اون وقت تفاوتهایی پیدا میشه و آثاری اون وقت در اصول و فقه پیدا میکنه که تکمیلش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.